مرا دوش برادر سیم و زر خواهم
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید. اقیانوسی آرام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، آفریدگار دل و جان، خدایی که مسیر آفتاب رو به دل ما آموخته و راز شکفتن رو به نگاهمون. سلام. دادن در نقطه طلایی یک فکر و تجربه درنگ در یک آن زیباست، چون میتونه دری باشه به سوی روشنی و نور. تو دنیایی که خیلی ها مشتری سرعت و زرق و برقن، اومدیم در اقیانوس یک لحظه ساده درنگ کنیم. اومدیم رنگ از چهره لحظه ها برداریم و از نزدیک تماشاشون کنیم. خوشحال میشیم که شما هم اینجا باشید و بمونید. چند روزیه که فکر و ذکرمون شده گفتن از نیاز. نیازهایی که برای تعریف ما سنگ تموم میگذارن و نیازهایی که ما برای پاسخشون با همه وجود قدم برمیداریم. امروز هم حرفمون از نیاز هاست. نیازهای معنوی و تأثیرشون بر نگاه و رفتار و سبک زندگی ما. تو ره سپار به دریای بیکران شوی، حذر که ره نزنندت فسون قول و پری. حذر که موج بلا در کمین نشسته تو را، که تخت بشکندت چون ز ورطه می گذری. به جستجوی کدامین جزیره خواهی رفت، در این قلمرو از نام و از نشان بری. جزیره نیست نهنگی که خفته است بر آب، به هوش باش فریب دوباره اش نخوری.
چند سال ایران نبودین و کجا بودین؟
من 4-5 سال ایران نبودم، با خانوادم انگلیس زندگی می‌کردم.
چه چرا رفته بودین انگلیس؟
به خاطر کار پدرم بیزینس که داشته مجبور بودیم که بریم.
این 4-5 سالی که اونجا بودین چطوری گذشت بهتون؟
اگه راستشو بخوای به نظر من خیلی سخت بود. حالا شاید بر بعضی راحت باشه ولی خب بر من خیلی سخت.
چرا؟ چیزی کم داشتی؟ احساس نیاز میکردی توی چیزی؟
خب آخه اونجا خیلی با ایران فرق میکنه. حالا فرهنگاشون، آدمایی که اونجا زندگی میکنن، درست ایرانی اونجا هم بود ولی خب کلا خیلی فرق میکرد. مثلا تو ایران کلا همسایه از حال همسایه‌اش با خبره، ولی اونجا خیلی آدم احساس غریبی میکرد. اونجا آدم احساس میکنه اصلا همزبونی نداره، نه به خاطر اینکه حالا ایرانی اونا حرف نمیزن، به خاطر اون تضاد فرهنگی که بین ایران و کالا کشورهای اروپایی وجود داره. حالا درست من مثلا با خانوادم هم بودم ولی کلن بازم آدم احساس غریبی رو توی یه کشور دیگه میکنه.
شما با خانواده اونجا بودین و دارین میگین که این صمیمیت و این همزبون نداشتن رو احساس کردین. اونایی که تنها میرن مثلا برای تحصیل یا برای کار، اونا چی میکشن؟
من که حالا خودم اینجا به نظر من واسه اونا هم سخت‌تره. حالا باز من پدرم، مادرم، کلا خانوادم بودم، ولی برای اونا من احساس میکنم سخت‌تره. چون وقتی مثلا آدم از یک کشوری به کشور دیگه میره، خب اینجا مثلا پدر مادرش بوده، حمایت یعنی پدرش پشتش بوده، ولی یه دفعه تنها میشه، یه دفعه میبینه که نه، خود همه کاراشو خودش انجام بده، مستقل شده کلا.
فکر میکنی حالا هوای آدم هایی که حتی توی ایرانن الان ولی این نیاز به دور هم بودن و صمیمیت رو دارن و درک میکنی الان؟
بله واقعا. مثلا آدم هایی که قوم و خویششون رو از دست دادن، تنها زندگی میکنن، کسی که پیر شدن، سالمندن، واقعا حس و حالشون رو درک میکنم. خیلی دوست دارم بهشون کمک کنم، خیلی دوست دارم برم پیششون باشون بخندم، کلا اون حس تنهایی رو دیگه نکنن، از این خیلی خوشحال میشم.
همیشه همینطور بود. به هر چی که میرسید کنترلش رو از دست میداد. با چنان ولع سیری ناپذیری خرید میکرد که من سرگیجه میگرفتم. اینجور وقتا فکر میکردم که کاش آدمام ریموت کنترل داشتن و یه وقتایی مثل حالا میشد دکمه استاپشون رو زد، ولی نداشتن و نمیشد. یه گوشه ایستادم. خواهرم زیر تلی از لباسای جور و جور داشت گم میشد. به آدما نگاه کردم، برام جالب بودن. بعضیا می اومدن و یه دوری می زدن و دست خالی برمیگشتن. خب لابد حساب کتاب میکردن با خودشون، لابد میگفتن مثلا این پول رو باید جای ضروری تری خرج کرد یا چیزای دیگه. بعضیا یکی دو تکه لباس برمی داشتن و خوشحال میرفتن، اما چند نفری هم مثل خواهر من داشتن زیر تل لباسهایی که انتخاب میکردن از نفس میافتادن. رفتم جلو و بخشی از بار سنگینش رو گرفتم. با خوشحالی گفت: تو چرا وایستادی داری منو نگاه میکنی؟ خب لباس بخر دیگه. گفتم خب لازم ندارم. گفت لازم نداری؟ چه حرفا، مگه نمیبینی حراجه؟ تو بخر، لازمت میشه. گفتم خب راستش ترجیح میدم برم کتاب فروشی، دلم میخواد چند تا کتاب جدید بخرم یا چند تا سیدی، روحم لاغر شده باید بهش برسم. نگاه عاقلاندر صفی بهم کرد و هیچی نگفت. واقعا احساس میکردم روحم لاغر شده. خیلی وقته که با یه فکر کلنجار نرفته. خیلی وقته که یه موسیقی خوب نشنیده، یه کتاب خوب نخونده. و یاد دوستم افتادم که میگفت روزگار ما روزگار آدمای متوسطه. و من که میگفتم نه، روزگار ما روزگار آدماییه که به متوسط بودن قانعن. آدمایی که این خیالشون نیست دلی دارن و روحی و ککشون هم نمیگزه اگه روحشون از آتش و گرسنگی بیرمق بشه. خواهرم زیر بار خریدهاش له میشد اما میخندید. همیشه با خرید کردن آروم میشد.
سلام، وقتتون بخیر باشه انشالله. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی، و خیلی خوشحالم از اینکه فرصت رو اجازه میدید که من در خدمتتون باشم. واقعیت این هستش که زمانی که ما صحبت از نیازهای انسان مطرح کردیم و مطرح کردیم که نیازهای انسان بعضیشون نیازهای فیزیولوژیکی هستند، بعضیشون نیازهای روانشناختی هستند و بعضی از این نیازها هم نیازهای معنوی، عده‌ای از عزیزان تماس گرفتن و مطرح کردن که بد نیست که اشاره‌ای هم به این داستان داشته باشیم که بعضی از نیازهای معنوی انسان توی زندگی امروز، توی زندگی مدرن امروز میتونن که یک جایگاه ویژه و جایگاه خاصی داشته باشند و با توجه به استرس ها، با توجه به اضطراب ها، با توجه به وضعیتی که انسان در زندگی تکنولوژیکی و مدرن دنیای امروز داره، به نظر اگر که آشتی باشه و کنار اون حالتهای معنوی خودش قرار بگیره و دور نباشه از نیازهای معنویش، اون پشتوانه غنی و اون احساس روانی مثبتی که میتونه براش به وجود بیاره، توی خیلی از مسائل میتونه به دادش برسه، به فریادش برسه. قبلا هم اشاره کرده بودیم که انسان چون یک موجود زیستی روانی، اجتماعی و معنوی هست و چون در حال حاضر به رغم اینکه تکنولوژی افزایش پیدا کرده، فناوری افزایش پیدا کرده، ولی فاصله های روانی آدم ها از هم دیگه خیلی دور شده. یک مقداری شاید مثلا ما الان با یک تماس کوتاه از این سر دنیا رو میتونیم با اون سر دنیا تماس بگیریم، صحبت بکنیم و ارتباط حتی تصویری داشته باشیم، ولی ارتباط های روانی، ارتباط های چهره به چهره و ارتباط های عاطفی یک مقدار کم شده و خود این باعث میشه که آدم ها واقعا یک احساس کمبود، یک احساس خلأ خاصی رو داشته باشن. اینجا هستش که اون نیازهای معنوی و اون احساسهای معنوی میتونند به خوبی به کمک انسان بیان که اگر که به خوبی برآورده بشند، میتونند که تأثیرات خیلی مثبتی رو توی روحیه، توی خلق و خو و توی حالتهای روانی انسان هم به جا بگذارند. شاید بعضی بگن که نه، زندگی امروز همه چیش مدرن شده و بحث‌های معنوی و بحث‌هایی از این دست مال زندگی‌های دیروز بود که همه چی اینقدر مدرن نبود. ولی واقعیت این هستش که ما حتی در سخت‌ترین شرایط، حتی در مشکل‌ترین شرایط که شاید بایستی تکنولوژی به کمک ما بیاد، ولی می‌بینیم باز هم تکنولوژی کم میاره، چون قاموس طبیعته، چون نظام طبیعته، در اونجا می‌بینیم که معنویات هنوز به کمک انسان میاد. آدم‌هایی که بتونند ارتباط خودشون رو با معنویات حفظ بکنن، ارتباطاتشون ارتباطات خوبی باشه، احساساشون احساسای مثبتی باشه و نگاهشون یک نگاه خوشایند نسبت به مسائل دنیای اطراف باشه، می‌بینیم که اون احساس آرامش درونی و روانی رو بیشتر دارند. ولی آدم‌هایی که از معنویات دور هستند، آدم‌هایی هستند که می‌بینیم خیلی بیشتر اسیر استراپا میشن، اسیر درگیری‌ها میشن و توی زندگی مدرن مثل اینکه توی چرخ‌دنده‌های زندگی له میشن و تکنولوژی اونها رو به خودشون می‌بره. اینجا هست که می‌گیم بیایم اولا هم معنویات رو بهتر بشناسیم، هم اخلاقیات رو، و هم ببینیم که واقعاً چه چیزهایی می‌تونه که اون احساس‌های درونی و روانی ما رو سیراب بکنه. چطوری میتونیم خودمون رو از نظر معنوی به کمالات مطلوب برسونیم، به جای خوب برسونیم، که اگر بتونیم این کارها رو بکنیم، اون وقت هست که ما یک حرکت خوب، یک حرکت رو به جلو رو توی زندگیمون انشالله خواهیم داشت. ولی اگر که به نیازهای معنوی خودمون پشت پا بذاریم، هرچند در زمینه‌های دیگر وضعمون خوب باشه، مثلا از نظر اقتصادی وضعمون خوب باشه یا از نظر اجتماعی یک جایگاه اجتماعی خیلی خوبی هم داشته باشیم، ولی اگر نتونیم این نیازهای معنوی رو برآورده بکنیم، میبینیم که رشدمون یک رشد ناموزونی خواهد بود. مثل یک فرد رو در نظر بگیرید که ورزشکاره. این ورزشکار میباید تمام اعضا و جوارح و قسمت‌های مختلف بدنش با هم و در کنار هم رشد پیدا کنه. اگه فقط بازو دستش رشد پیدا کنه ولی پاهاش هیچ گونه رشدی نداشته باشه، چقدر ناموزون و نازیبا خواهد شد. انسان هم به همین ترتیب میباید قسمت‌های مختلف، نیازهای متفاوت، به طور درست و عقلانی در جای مناسب خودشون ارضا بشن. یکی از این نیازها نیازهای معنوی هست که انشالله اونها رو بشناسیم و برای برطرف کردنشون به درستی بتونیم بهتر تلاش کنیم. اون وقت توی این زندگی مدرن امروزی هم میبینیم که ما میتونیم واقعا بهترین بهره‌ها رو برده باشیم. امیدوارم که همیشه شاد و پیروز باشید و همیشه موفق و سربلند. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
آدمی وسیعه، وسیع و عمیق. حتی اگه آدمی اقیانوسی باشه به عمق 1 میلیمتر یا برکه‌ای باشه عمیق، باز هم ابعاد مختلفی داره. ابعادی که میتونه ندیدشون بگیره، ولی نمیتونه انکارش کنه. گاهی ما از ابتدای زندگی به خاطر قالب‌های فکری، پیش‌داوری‌های فرهنگی و چارچوب‌های تربیتی یه سری نیاز پیش ساخته و پیش یافته واسه خودمون میتراشیم. بعدم یه عمر میریم پی پاسخ همون نیازها. شاید هیچ وقتم نگیم و نپرسیم از خودمون که این نیازه واقعیه یا نیست. پیش میریم چون میخواییم باور کنیم که واقعیه و مهمه و بدون اون آسمون زندگی ما به زمین میاد. اما اینا برداشته ذهنیه که ما بهشون اعتبار میدیم و ممکنه در دنیای واقعی معتبر نباشن. بخش قابل توجهی از این اتفاق ریشه در محیط رشد و پرورش ما داره. فرزندی که در خانواده اهل مطالعه بزرگ شده، طرز تفکرش با کودکی که در خانواده تاجر مسلک رشد کرده الزاماً یکی نیست. اگرچه احتمال داره فرزندان تجار موفق برن سراغ هنر یا مثلا فرزندان اهل هنر و مطالعه برن سراغ کاسبی، ولی تأثیر محیط رو نمیشه بر رشد فردی و نیازسنجی افراد نادیده گرفت. و متاسفانه بسیاری از ما شانس آشنایی با تفکر سالم و کامل رو نداریم و به تفکر عامیانه بسنده میکنیم. تفکری که به عادی بودن رأی میده و از متوسط بودن راضیه. درباره تفکر عامیانه و اثراتش بر نیازآفرینی بیشتر با هم حرف میزنیم در همین برنامه.
نفس عمیق، در یونان باستان سقراط به دلیل خرد و درایت فراوانش مورد ستایش همه بود. روزی فیلسوف بزرگی که از آشنایان سقراط بود پیش او اومد و گفت: سقراط، میدونی راجع به یکی از شاگردان چه چیزی شنیدم؟ سقراط پاسخ داد: یه لحظه صبر کن، قبل از این که به من یه چیزی بگی از تو میخوام یه امتحان کوچیکی رو که اسمش سپرسشه پاسخ بدی. مرد پرسید: سپرسش؟ سقراط گفت: بله، کاملا درسته. قبل از اینکه راجع به شاگردم با من صحبت بکنی، لحظه اون چه رو که قصد گفتنش رو داری امتحانی بکنیم. اولین پرسش حقیقته. کاملا مطمئنی که اون چه رو که میخوای به من بگی حقیقت داره؟ مرد کمی فکر کرد و جواب داد: راستش نه، فقط در موردش چیزایی شنیدم. سقراط گفت: خیلی خوب، پس واقعا نمیدونی که این خبر درسته یا نه. حالا بیا پرسش دوم رو جواب بده. پرسش خوبی: آیا اون چرا که در مورد شاگردم میخوای به من بگی خبر خوبیه؟ مرد بازم یه خورده فکر کرد و گفت: نه، به عکس. سقراط ادامه داد: پس میخوای یه خبر بد در مورد شاگردم که حتی در مورد اون مطمئنم نیستی به من بگی. مرد کمی دست پاچه شد و شونه‌هاشو بالا انداخت. سقراط ادامه داد: و اما پرسش سوم سودمند بودنه. اون چرا که میخوای در مورد شاگردم به من بگی آیا برای من سودمند هست یا نه؟ مرد این بار بیشتر فکر کرد و بعد پاسخ داد: راستش نه، واقعا نه. سقراط اینجا بود که نتیجه گیری کرد و گفت: پس اگر میخوای به من چیزی رو بگی که نه حقیقت داره نه خوبه و نه حتی سودمنده، چرا اصلا میخوای اونو به من بگی؟
از قدیم شنیدیم و گفتیم که خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. حرکت در مسیر جریان رودخونه کار آسونیه. حتی مرده ترین ماهی ها هم از عهده‌اش برمیان. اما این شیوه طرفداران زیادی داره. خیلی ها به تفکر عامیانه تن میدن، چون نه حوصله رویارویی با اون رو دارن، نه انگیزه کافی برای پرداخت هزینه های سنگین اعتباری. چون ایستادن در برابر تفکر عامیانه خروج از هنجارها رو میطلبه. بذارید یه داستان واقعی براتون بگم به نقل از کتاب انسانهای موفق چگونه میاندیشن. این کتاب رو جان ماکسویل نوشته. در صفحه 106 این کتاب اینجوری اومده: پس از فاجعه 11 سپتامبر 2001 مشتریای هواپیما کم شدن، در حالی که اون موقع بهترین وقت سفر بود، چون هم ضریب امنیت بالا رفته بود، هم بهای بلیت ارزون بود. یادمه یه ماه پس از اون اتفاق من و همسرم با خبر شدیم که تئاتر برادوی نیویورک تعداد زیادی بلیت داره، اون هم برای فروش. تازه پیدا کردن اتاقی در هتل‌های همیشه شلوغ نیویورک هم آسونه. تفکر عامیانه میگفت که از نیویورک دوری کنید، اما ما این کارو نکردیم. ما تونستیم بلیط های هواپیما رو به قیمت ارزانی بخریم، اتاقی رو هم در هتلی خوب با نصف قیمت رزرو کنیم و تازه بلیط بهترین نمایش رو هم بخریم. یادمه وقتی منتظر شروع تئاتر بودم، خانومی هیجان زده اومد و گفت باورم نمیشه داره این لحظه میرسه، این بهترین نمایش برادویه، من خیلی سخت بلیط گرفتم، یک سال و نیمه که بلیط رو رزرو کردم، شماها چی؟ گفتم اگرچه میدونم خوشتون نمیاد، ولی من بلیتمو 5 روز پیش گرفتم. اون نمایش یکی از بهترین ها بود و اگه تفکر عامیانه یه گروه زیادی از مردم نبود، ما نمیتونستیم شانس دیدنش رو به دست بیاریم. البته دوستان، پایان نادیده گرفتن تفکر عامیانه در این داستان به خیر و خوشی گذشته، ولی همیشه اینطوری نیست. اغلب تفکر غیر عامیانه دست کم گرفته میشه و از نظر دیگران غیر قابل درکه، ولی برای حرکت به جلو و رشد ضروریه، چون بذر آگاهی و فرصت رو با خود داره. آگاهی و فرصتی که نیازهای ما رو باز تعریف میکنه و ما رو به سمت تازه‌ای میبره با تعاریف کاملتر، نیازهای دقیق‌تر و پاسخهای روشن‌تر. به تفکر غیر عامیانه و ضرورتهاش بیشتر فکر میکنم. بیشتر فکر میکنی؟
برای دریایی شدن باید جرأت ترک ساحل آروم رو داشت. باید با اولین کشتی به سمت خورشید رفت.
سلام، خدا حافظ. چیز تازه اگر یافتی بر این دو اضافه کنی تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار.
کوگش ملی قهرمان در سایه.
قهرمانی فقط در میدان جنگ نیست.
گاهی در دل یک مادر،
در صبر یک همسر،
یا در نگاه بانویی است که در روزهای سخت امید را زنده نگه می‌دارد.
تب ناتمام روایت استقامت مادری است که داغ فرزندش را به ایمان بدل کرد.
خانم ما قصه همسری است که با عشق مسیر ناتمام مرد خود را ادامه داد.
و همسفر آتش و برف حکایت بانویی است که در دل خطر هم قدم قهرمانش.
سه کتاب، سه روایت از زنانی که قهرمان ماندند در سایه.
چون قهرمان بودن گاهی یعنی ایستادن بی سکس.
این روزها رادیو فرهنگ از قهرمانان در سایه میگوید، زنانی که با صبر و عشق پشت هر قهرمان ایستادند.
و حالا نوبت شماست، از قهرمان زن زندگی خود بگویید.
مادر،
همسر،
خواهر
یا معلمی که قهرمان دل شماست.
تا 20 آذر فرصت دارید از طریق سامانه پیامک 30558 از قهرمان زن زندگی خود بگویید و جزو ده برنده ما باشید.
اعلام برندگان 22 آذر
از برنامه کتاب فرهنگ. کوگش ملی قهرمان در سایه.
این زندگی است.
چند روز پیش با وجودی که کولر روشن بود اما همچنان هوای خونه گرم بود. حالا این وسط یهو برقای محلم رفت، یعنی از سر کوچه تا ته کوچه هیچکی برق نداشت. گرما و بی‌حوصلگی طرف، نبودن برق و تموم شدن شارژ این گوشی و تشدید کلافگی یه طرف دیگه. همسایه‌مون زنگ زده بود و اعلام قطعی برق رو داده بود. خب تا نیرو اعزام کنن و بررسی بشه و برق رو وصل کنن یه دو ساعتی تقریبا طول کشید. تو این فاصله من و بعضی از همسایه‌ها هی می‌رفتیم تو کوچه سرک کشیدیم که ببینیم چی کار می‌کنن و مشکل از کجاست و این حرفا. یکی از این مامورای برق که هم با حوصله بود هم با سواد گفتش که قدر این برق رو بدونید. اینکه مدام میگن صرفه جویی کنید یعنی درست مصرف کنید. این تولید برق هزینه داره ها. تازه اگه برق هسته‌ای تولید نمیشد که تا چند سال دیگه خیلی از این کشورها تو تاریکی و خاموشی غرق میشدن. حرف برق هسته‌ای که شد من کنجکاو شدم، پرسیدم برق هسته‌ای داریم مگه؟ گفت بله، دیگه الان سالهاست از انرژی هسته‌ای برای تولید برق استفاده میشه. گفتم خب یعنی چه جوری؟ آقای مأمور گفتش که فرایند تولید برق به این صورته که از گرمای حاصل از شکست هسته‌ای توی